بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه صفحه 111 سطر 6. فظهر ان عنوانیت المصلحة والفائده به لحاظ انها مبدا عنوان منتزع عن الفعل به لحاظ قیامها به نحو من انها القیام. بعد از اینکه ثابت کردیم که جامع انتزاعی برای مراتب صحیح داریم و اون جامع انتزاعی عنوان ناهی عن الفحشاء، قربان کل تقی، معراج کل مؤمن و امثال ذالک است، خواستیم ببینیم آیا اگر شک کنیم در زیاده و نقیصه میتونیم برای اجاری کنیم یا وظیفمون احتیاط. وارد این بحث شدیم. من مطالبی رو که در گذشته داشتیم به اندازه‌ای که مربوط به بحثمونه تکرار میکنم، مازادش رو کار ندارم. مرحوم آخوند فرق گذاشت بین عنوان که با معنون متحد است و مسبب که با سبب متحد نیست. بین این دو تا فرق گذاشته. برای عنوان و معنون مثال زد به ما نحن فیه. گفت ناهی عن الفحشاء و المنکر عنوانه، این افعال صلاتی معنونند، این دو تا با هم متحدند، عنوان و معنون متحدند. برای مسبب و سبب مثال زد به طهارت و وضو. فرمود که طهارت مسببه و وضو سببه و این دوتا متحد نیستن، با هم متفاوتن و جدا. بعد این چنین فرمود، اگر امر تعلق گرفته باشد به افعال صلات نه به عنوان و ما مردد بشیم بین زیاده و نقیصه، ندونیم مثلا فلان فعل جز صلات هست یا نیست، که اگر باشد میشه زیاده، اگر نباشد میشود نقیصه. در اینجا ایشون فرمود که برائت جاری میکنیم. چرا؟ چون امر تعلق گرفته به افعال و افعال دائر شدن بین زیاده و نقیصه، پس متعلق امر دائر شده بین زیاده و نقیصه. و من نمیدونم متعلق امر 10 تا یا 11 تا، 10 جزء یا 11 جزء. در 11 شک بدبیه، شک در تکلیفه، اصلا نمیدونم امر به این 11 تعلق گرفت یا نگرفت. قهرن شک در تکلیف دارم، شک در تکلیف مجرای برات برات جاری میکنم. حالا اگر آمد امر به عنوان تعلق گرفت، بازم همینطوره، بازم عنوان با معنون متحده. چون اگر امر تعلق گرفت به ناهی عن الفحشاء و المنکر، بازم همینه، چون عنوان با معنون متحده. اگر من در معنون شک کنم، در عنوان شک کردم، چون با هم متحدن. بنابراین اگر شک در معنون بشه شک در تکلیف، شک در عنوان هم میشه شک در تکلیف، و نتیجه این میشه که من برائت جاری کنم، چه امر تعلق گرفته باشه به افعال صلات، چه امر تعلق گرفته باشه به عنوان انتزاعی که ناهی عن الفحشاء و المنکر. ایشون نظرش این بود که در مثل مورد بحث ما باید برائت جاری کرد. بعد گفت به خلاف مثل وضوع که اونجا جای جریان احتیاط. اگه امر تعلق بگیره به افعال وضوع و من شک بکنم در زیاده و نقیصه، مثل بحث ما میشه، یعنی باز تکلیف مردد میشه بین زیاده و نقیصه، متعلق امر مردد میشه بین زیاده و نقیصه، قهرن وقتی شک در تکلیف بشه جای برات. ولی اگه امر تعلق بگیره به طهارت، یعنی به مسبب، اون دیگه مجمل نیست، طهارت مجمل نیست، مسببیست که دارای سببه، سببش مجمله و سبب تکلیف نبود. سبب محصل مکلفون بهه، یعنی من تکلیف رو میدونم به طهارت تعلق گرفته و مکلفون به که طهارته برای من معلومه، اون مردد نیست، محصل این مکلف و به برای ما مردد بین زیاد و نقیص است. شک در محصل، شک در محصل جای احتیاطه، جای برایت نیست. شک در تکلیف جای برایته. شک در محصل تکلیف یا محصل مکلفون به جای برایت نیست، جای احتیاطه. پس فرق گذاشت بین مثال وضو و مثال مورد بحث ما. در مثال مورد بحث ما عنوان و معنون درست کرد و قائل به اتحاد عنوان و معنون شد، گفت چه امر تعلق بگیره به معنون، چه امر تعلق بگیره به عنوان، فرقی نمی کنه. اگر تردید حاصل شد، تردید در تکلیفه، تردید در تکلیف هم مجرا برد. اما در مثل وضو گفت اگر تعلق بگیره به افعال وضو، شک در تکلیف میشه. اما اگر تعلق بگیره به عنوان، به مسبب که طهارت، عنوان اشتباه گفتم، تعلق بگیره به مسبب که طهارت هست، چون مسبب مردد نیست، سبب مردده، پس من شک در محصل تکلیف دارم، نه شک در خود تکلیف. اینجا باید احتیاط کنم. فرق گذاشت بین این دو. مرحوم اصفهانی مقدمه ذکر کردند، چون من مقدمه شو نمیخوام تکرار کنم، بعد میخوان وارد بحث بشن و ثابت کنن که فرقی بین این دو مورد نیست. مانعنفی با مثال وضو فرق نمی کنه. در مانعنفی هم جای اجرای احتیاط، جای اجرای برایت نیست. مقدمه‌ای که ایشون فرموده بود، در اون مقدمه که ما خوندیم، فرق بین عنوان، بین غرض مترتب بر فعل و غرض مترتب بر امر گذاشت. گفته جور غرض داری، یه غرض مترتب بر فعل یعنی مأمورون به، یه غرض مترتب بر امر، این دوتا رو فرق گذاشت. در غرض امر اصلا بحث نمی کنه، چون رفت یه بحث ما نداره، غرض مأمورون به رو بحث می کنه. در غرض مأمورون به ایشون چی گفت؟ گفت این غرض عنوان میده به مأمورون به و مأمورون به یک فعل خالی نمیشه، فعل معنون به این عنوان میشه. مثلا مثال زد به معجونی که ما برای اسهال صفرا به کار میبریم، طبیب به ما امر میکنه که این معجون رو استفاده کن و این دوا رو بیاشام، امرش به اون افعاله، یعنی به این مرکبه، میگه این مرکب از این دارو رو، از این داروها رو استفاده کن و بخور تا خوب بشی، امرش به اون مرکب تعلق گرفته. ولی غرض چیست؟ غرض اسهال صفراست. این غرض رو ما عنوان قرار میدیم، میگیم امر نکرده به این که این گیاه و این گیاه و اون گیاه رو بخور، امر کرده به این که مسهل صفرا رو بخور، یعنی اسهال صفرا رو که غرضه عنوان قرار میدیم برای مأمور به. مأمور به ما نمیشود این گیاه و این گیاه و اون گیاه، مأمور ما به ما میشه مسهل صفرا، اون متعلق هم قرار میگیره. پس گفتیم در جایی که غرض مترتب بشه بر مأمورون به، اون غرض به مأمورون به عنوان میده. اینو قبلا گفتیم. الان از همین بحث میخوام استفاده کنم. بخش بعدی رو که گفتیم غرضگاهی مترتب بر امره، اون فعلا مورد استفاده ما نیست، تکرارش نمیکنم، قبلا گفتم تموم شده. اما این قسمت که اگر غرضی مترتب بود بر مأمور به، عنوان میده به مأمور به، این درد ما میخوره، این رو من تکرار میکنم که وارد بحثش بشم. مرحوم اصفهانی باز کأنهو یه مقدمه دیگه ذکر میکنه، کأنهو یه مقدمه دیگه ذکر میکنه، بعد اشکال بر مرحوم آخون وارد میکنه. من اول اشکال وارد میکنم، بعد میام سراغ مقدمه ایشون. ایشون اینطور میگه اگر افعال وضو اگه افعال وضو مورد امر و متعلق امر بشن. مرحوم آخون گفت اینجا برعد میشه جاری کرد، اگه شک در زیاده و نقیصه کنیم، شک در متعلق داریم، در متعلق تکلیف، در متعلق امر، پس شک میشه در تکلیف، در مکلف و به نیست، جایی برعده. و اما اگر امر تعلق گرفت به طهارت یا به طهور، مأمورون به متعلق امر، تکلیف ابهامی نداره، سببش که اون افعال مردد بین زیاده و نقیصه شده. ما چون تکلیفمون روشنه، باید سبب رو طوری انجام بدیم که یقین کنیم از عهده تکلیف بر اومدیم، یعنی باید احتیاط کنیم، باید اون زائد رو بیاریم که یقین کنیم حتما طهارت حاصل شده. پس فرق گذاشت بین اونجا که تعلق بیره تکلیف به افعال وضو یا تعلق بیره تکلیف به طهارتی که حاصل از وضو، فرق گذاشت بین اون دو. ما میخواهیم اینو دقت کنیم، تمام نکته به نظر من اینجاست، ما میخواهیم اینجا رو سبب مسبب نکنیم، عنوان و منبن بسازیم. اگر سبب مسبب بشه، هم تعلق بگیره به اون افعال و هم دایر بشه بین اینکه اون افعال کمن یا زیادن، شک در تکلیف درست میشه، همونطور که مرحوم آخون گفت. اگر هم تعلق بگیره به طهارت، هم تعلق بگیره به طهارت و ما شک کنیم در افعال، در زیاده و نقیص افعال، شک در محصل تکلیفه، نه در خود تکلیف، شک در محصل مکلفون بهه، نه در تکلیف، اونجا جای احتیاط. این در صورت وجود ما سبب مسبب ببینیم، وضو رو سبب ببینیم، طهارت رو مسبب. مرحوم اصفهانی میخواد اینجا رو برگردونه به عنوان و منبع، تمام کارش همینه. به نظر من میرسه تمام اشکال همینجاست، یعنی مرحوم اصفهانی اینجا رو سبب مسبب نمیگیره، عنوان و منبع میگیره. یعنی میگه که شما از افعال صلات، از افعال وضو، اشتباه گفتم صلات، از افعال وضو عنوان طهارت رو اخذ میکنید، وقت این طهارت میشه عنوان، اون افعال میشه منبع، اینجا اتحاد درست میشه، عنوان با منبع متحد میشه. پس اگر به افعال به افعال وضو امر کند، مثل این است که به طهارت امر کرده. سبب مسبب بودن ایشون نفی میکنه. تو مقدمه ای که عرض کردم که انه مقدمه است و هنوز از خارج نگفتم، اونجا سبب مسبب بودن نفی میکنه، عنوان و منبع رو درست میکنه. عرض کردم یه مقدمه دیگه شروع میکنه، مقدمه رو من نمیگم، بعدن میگم. تو اون مقدمه سعی میکنه که سبب مسبب رو نفی کنه و عنوان و معنی رو درست کنه، که اون مقدمه انشاءالله بعد مرز میکنه. پس در مثل وضو میگه چه امر تعلق بگیرد به افعال وضو و چه امر تعلق بگیرد به طهارت، فرقی نمی کنه. اونجا که تعلق میگیره به افعال وضو، چون افعال معنونن و با عنوان متحدن، مثل اینی که به عنوان تعلق گرفته باشه. اونجا که تعلق میگیره به عنوان، چون با معنون متحده، مثل این که با معنون تعلق میگیره، هر دوش یکیه. بنابراین اگر من شک در افعال وضو کردم، شک در معنون کردم و این شک در معنون به عنوانی که متحده با معنون سرایت میکنه. خود شک در معنون میشه، شک در عنوان میشه و ما در هر دو صورت احتیاط جاری میکنیم، برای جاری نمیکنیم. شک در مکلفون به نداریم، مکلفون به برای ما روشنه در هر دو صورت. ایشون میگه احتیاط میکنیم، چرا؟ چون در هر دو معلومه که ما، از ما طهارت خواسته شده. ببینید اونجایی که از ما افعال خواسته، در واقع طهارت خواسته، این مهمه ها. اونجا هم که طهارت خواسته که طهارت خواسته. پس در هر دو صورت میسینی که به طهارت عمل کرده باشه و طهارت برای ما روشن باشه، ما شک در محصل مکلفون به کنیم که جای احتیاطه. بعد که در وضوع احتیاط میکنه، در ماننفی هم میگه احتیاط کن، چه امر شده باشد به صلات و چه امر شده باشد به ناهی عن الفحشاء و المنکر. اونجا هم که امر شده باشه به صلات، چون ناهی عن الفحشاء و المنکر با صلات متحد میشه، سبب مسبب نیستن، اتحاده. اونجا هم امر به صلات میاد روی ناهی عن الفحشاء و المنکر. در هر دو صورت امر تعلق میره به ناهی عن الفحشاء و المنکر و متعلق امر مبهم نیست، دائره بین زیاد و نقیصه نیست، محصل دائره بین زیاد و نقیصه است، جای احتیاطی جای براعت نیست. این تمام حرف ایشونه در آخر بحثش. در اولش از شده یه چیزی به عنوان مقدمه ذکر میکنی که مقدمه رو من خواهم گفت انشاءالله.
یعنی پس ایشون تمام این تسبیح ها رو به یه نحوی ارجاع میده
به عنوان، بله
به عنوان، بله.
یعنی سبب مسببیه رو از بین میبره، اتحاد درست میکنه.
تو
در
این مثال
نیست،
در همه جا، در همه جا، هر
جایی
که ما تسبیح فکر
میکنیم. نه الان توضیح میدم، همه جا تو مقدمش وارد میشم توضیح میدم بحثا.
یه پس تسبیح رو قبول داره به یه نمیه؟
تسبیح به همه جا قاعده، عنوان هم همه جا قاعده، بستگی داره به لحاظ ما، الان توضیح میدم انشالله. پس توجه شدید در مثل ماننفی ایشون در هر دو صورت اجرای بر احتیاط میکنه، برایت رو قبول میکنه. در مثال وضوع هم اونجا که طهارت رو عنوان قرار میده و وضو رو معنون قرار میده، اونجا هم قالب احتیاط میشه. ولی قبول داره که اگه سبب مسبب باشه و امر به مسبب تعلق بگیره و تردید در سبب واقع بشه، جای احتیاط نیست، جای برات. اون قبول میکنه. اگر سبب مسبب داشته باشیم و امر به مسبب تعلق بگیره، به سبب تعلق نگیره، تردید تو سبب بیاد، ایشون میگه جای
براحت.
اشتباه گفتن؟ نه بله اشتباه گفتن. اگر امر به سبب تعلق بگیره، مسبب اشتباه گفتن، اگر امر به مسبب تعلق بگیره و تردید در سبب باشه، جای احتیاطه. ولی اگر امر به سبب تعلق گرفت و همون سبب مردد شد به نیزیاد و نقیصه، جای براحت. فقط در یه جا برایت قبول میکنه، اونجایی که سبب مسبب داشته باشیم و امرم به سبب تعلق بگیره،
اینجا برایت،
اینجا جای برایت. اونجایی
که قبل از اینجا ایشون رو که من بحث بود دیگه،
ولی الان داره بیان میکنه که اگر همون سبب رو شما معنون گرفتید و مسبب رو عنوان گرفتید، بازم جای برایت نیست، جای احتیاط. حالا عرض میکنم ایشون بر میگردونه سبب مسبب رو به عنوان منون و اشکال بر آخون وارد میکنه. اگر سبب مسببی رو که آخون گفته قبول کنه، اشکال نمی کنه. سبب مسبب رو به عنوان بر میگردونه، بعد اشکال میکنه. اگر بر نگرده سبب مسبب همونطور بمونه، حق با آخون ده. ایشون هم قبول میکنه که حق با آخون ده. از همونجا شروع کرد، از قلتو اشکال برای آخوند شروع کرد، منتها مقدمه گفت، اونجا اصلا اشکال نکرد، مقدمه گفت.
اینکه تفسیر رو تغییر داد، ایشون اومده یه مواردی رو سبب مسبب گرفته، یه مواردی سبب مسبب نگرفته، ایشون اومده تفسیر داده به اینکه غرض مورد معمول رو بخوری،
همین دیگه،
همین که تفسیر رو تغییر داد، یعنی اشکال برای تمام شد دیگه.
نه اشکال تمام نشد. ببینید ایشون میگه اونجا که غرض بر مأمورون به وارد بشه، مأمورون به رو معنون میکنه به خودش، وقت بحث از سبب مسبب بیرون میاد، میره تو عنوان معنون. از همونجا شروع کرد بحثو، ولی اشکال نکرد. اونجا بحث اونها مقدمات بحث بود، الان میبینید من از مقدمات دارم استفاده میکنم. اشکال همینه که شما گفتی در یه در وضو براعت جاری میشه در نه گفتی در وضو احتیاط جاری میشه، در ماننفی براعت جاری میشه. ما میخوام بگیم همونطور که در وضو احتیاط جاری میشه، در ماننفی هم احتیاط جاری میشه.
الان سببیت یا الان مسببیت؟
نه بنابر عنوان ایشون اونی رو که مرحوم آخون سبب مسبب میگرفت، برگردون به عنوان معنون. چون برگردون دشکال کرد. از میکنم اگر سبب مسببیتی رو که مرحوم آخوند ادعا کرد تحفظ کنیم، حق با آخونده، مرحوم اصفهانی اشکال نمی کنه. اما کاری که مرحوم اصفهانی میکنه اینه که اون جایی رو که آخوند سبب مسببیت ایشون عنوان و منونش میکنه، اونجا اشکال وارد میکنه. آخوند هم قبول داره که اگه عنوان و منون بشه جای احتیاطه. کاری که مرحوم اصفهانی میکنه این نیست که بگه اونجایی که تو گفتی جای احتیاط، جای احتیاط نیست، اونجایی که تو گفتی جای برات، جای برات نیست. اون نمیگه، میگه تو سبب مسبب درست کردی، ما سبب مسبب تو عنوان و منون میکنی. بعد خودت هم قبول داری که در جایی که عنوان و منون بشه جای احتیاطی. اینطوری میگه. پس توجه کنید کارش ایشون اینه که همونطور که در جلسه گذشته گفتیم، ایشون اسهال صفرا رو که غرض اون رو عنوان قرار میده، مأمور به رو که این مرکبه معنون میکنه به این عنوان. میگه نمیگه مرکب رو شرب کن، میگه مسهل صفرا رو شرب کن. یعنی جای مرکب مسهل صفرا رو میذاره. این مسهل صفرا همون غرض است که عنوان قرار گرفته برای شرب مرکب. روشن مطلب. پس توجه میکنید ایشون در همون قلتو که شروع کرد مقدمه رو گفت، یعنی سبب مسبب رو منقلب کرد به عنوان و منون، بعدن اشکال رو وارد میکنه. اونجا مقدمه بحث بود. از فزهر هم که شروع میکنه، من هنوز فزهر رو مطلبش رو نگفتم، اول بحث امروزمونه، ولی از که کردم یه مقدمه مثل که یه مقدمه جدید حسابش کنید، اینطوری به نظر میرسه. اونجا هم همین کار رو میکنه، بعدن اشکال رو وارد میکنه. از فاذا لوحظت که از فزهر چهار خط پایین تره، از اونجا شروع میکنه به اشکال کردن. از فزهر تا فاذا لوحظت الافعال سلاتیه تا اونجا بازی کندهوی مقدمه دیگری است که در اون مقدمه بیان میکنه. من حالا وارد بیان مقدمه میشم.
تو گویا عنوانی مثل طهور رو میاره و منطبق میکنه بر خود سبب که اون افعال خاصه.
حالا چطوری منطبق میکنه الان میخوام توضیح بدم. ایشون میفرماد که مصلحت و فایده، یا به تعبیر دیگه غرض، تعبیر غرض نمیکنه، تعبیر مصلحت و فایده میکنه، چون غرض هدفی است که ما تعقیبش میکنیم. غرض محرک ماست به سمت فعل، ولی فایده دو جوره. فایده هم میتواند عنوان محرکیت داشته باشه، هم عنوان ترتب داشته باشه. هم محرک من است به سمت فعل، هم بعد از اینکه من فعل رو انجام دادم بر فعل من مترتب میشه. در وقتی که محرک مقدم بر فعل منه، در وقتی که مترتب مؤخر از فعل منه. ایشون تعبیر به غرض نمیکنه، چون غرض محرکه، ولی فایده دو جوره، هم میتونه محرک باشه هم میتونه مترتب باشه. ایشون میگه اگر غرض و اگر فایده رو تو مبدا گرفتی، مبدا گرفتی یعنی محرک گرفتی، میتوانی این فایده رو عنوان حساب کنی. همونطور که اسهال صفرا غرض است و محرک است و مبدا است، این میاد عنوان قرار میگیره برای شرب اون مرکب. به جای شرب مرکب میگیم شرب مسهل صفرا، درسته؟ پس میتوانی مصلحت و فایده رو مبدا لحاظ کنی و با مبدا لحاظ کردن اون فعل صاحب این مبدا رو یا صاحب این غرض رو معنون کنی به این غرض. روشن چیز میکنن؟ فعلی داریم، غرضی بر این فعل یا فایده بر این فعل مترتب میشه، ما این فایده رو به عنوان محرک ملاحظه میکنیم، این فعل معنون میشه به این محرک. یعنی دیگه گفته نمیشه شرب مرکب، شرب مرکب فعله، محرک اون اسهال صفراست. دیگه ما نمیگیم شرب مرکب یا شرب دوا، میگیم شرب مسل صفرا، که اون قره اون رو که فایده بوده عنوان قرار میدیم برای فعلمون، متحدش میکنیم با فعلمون. ولی اینجا سبب مسببه، یعنی شرب مرکب سبب است برای پیدایش اسهال صفرا، سبب مسببه. ولی وقتی ما اینجوری لحاظش میکنیم عنوان منون میشه. ایشون میفرماد در تمام جاهایی که فعلی فایده ای برش مترتبه سبب مسبب دارید، فعل میشه سبب، اون فایده میشه مسبب. ولی میتوانی طوری لحاظ کنی این سبب مسبب رو که تبدیل بشه به عنوان منون، و ما تبدیلش میکنیم، تبدیل کردیم عنوان منون درست میشه. وقت فرقی نمیکنه، در همه جا احتیاط میاد. توجه کردن چی شد؟ ایشون تو مقدمه بحثش برمیگردونه سبب مسبب رو به عنوان منون، همه جا هم این کارو میکنه، میگه همه جا فعل و فایده مترتب بر فعل سبب مسبب هست، این شکلی درش نیست. ولی شما همون فعل رو، همون غرض رو از فعل انتزاع میکنید. وقتی غرض رو از فعل انتزاع کردید محرکتون به سمت فعل میشه، اون وقت است که به فعلتون عنوان میده، و فعل میشه معنون و غرض میشه عنوان. سبب مسبب تبدیل شد به عنوان معنون. اونطور که من میفهمم ایشون این کارو کرده تا تونسته بر آخوندش کار کنه، ولی حرف آخوند رو قبول کرده. اگر ما سبب مسبب رو که آخوند گفت تحفظ کنیم، عنوان و معنون که آخوند گفت تحفظ کنیم، هر حق با آخونده. خود مرحوم اصفهانی هم قبول داره، ولی مرحوم اصفهانی اونجایی که سبب مسبب برمیگردونه به عنوان معنون و حکم رو یک سره میکنه، تفصیلی که آخون قائل شد قائل نمیشه.
یعنی بعد من میتونم به این کارهایی که میکنم قصدات و مسئلات بگم تهور؟
بله،
چون این مسبب سبب بود برای تقارت، من حالا به اینو میگم تهور.
بله،
از این حیث هم بگم وقتی که براحت بردی نداره ما باید احتیاط
کنم. بله احتیاط کنیم. بله، حالا من عبارت رو میخونم، توجه میکنم ایشون همینو میخواد بگه، مطلبش که روشنه.
بله،
حالا عبارت هم میخونم. اگه عبارت
همیشه
به عنوان ما بر
همیشه به
معنون نمیگه.
اگه ما به
عنوان
نگاه کنیم میشه
تکلیف
برای
جمعه، اگه
به معنون نگاه کنیم میشه
معنون نگاه کنیم. بله، مرحوم آخوند هم این کار کرد. مرحوم آخوند به معنون گفتش که حکم معنون که مردد است سرایت میکنه. مرحوم اصفهانی میگه حکم عنوان که مردد نیست اون سرایت میکنه و اختزا میکنه احتیاط رو. اینطوری ایشون لحاظ کرده. مرحوم آخون گفت معنون مردد بود، حکم سرایت میکنه، عنوان رو هم مردد میکنه جای برائته. ایشون میگه که معنون مردد نیست، عنوان مردده. حکم نه اشتباه گفتم، عنوان مردد نیست، عنوان مردد نیست، معنون مردده. حکم عنوان به معنون سرایت میکنه، هر دو میشن غیر مردد. وقتی شدن غیر مردد جای برایت نیست، جای احتیاطه. یا به تعبیری دیگه ما در تکلیف شک نداریم، چون تکلیف چه تعلق گرفته باشه به عنوان ناهی، چه تعلق گرفته باشه به افعال صلاتی که ازشون انتظام میشه عنوان ناهی، با این قیدان بله افعال صلات بدون انتزاع عنوان ناهی میشه سبب، شک در او مجرای برائت میشه. شما با این صورت مطرح کنید، بگید چه امر تعلق گرفته باشه مستقیما به عنوان ناهی، چه تعلق گرفته باشه به افعال صلاتی که ازش انتزاع میشه عنوان ناهی. در هر دو صورت چون ناهی مأمورون بهه و ابهام هم نداره، پس تکلیف روشنه، مأمورون به روشنه. وقتی مأمورون به روشن شد، اگه شکی پیش آمده، شکی مربوط به مأمورون به نیست، شکی مربوط به محصل مأمورون به جای احتیاطه، جای ولایت نیست. مرحوم اصفهانی این کارا رو داره انجام میده، و به نظر میرسه که نمیخواد بر آخوند با حفظ مبنای آخوند اشکال کنه، چون با حفظ مبنای آخوند اشکال نمیشه، میخواد مبناشو ویران کنه بعد برش اشکال کنه. میخواد بگه سبب مسبب نبین، بیا عنوان و معنون ببین. ولو سبب مسبب هست، همه جا سبب مسبب هست، با این لحاظ دیگه سبب مسبب نیست، عنوان و منون میشه و جای احتیاطه، جای تفصیل دیگه نیست. این تمام حرف ایشون. حالا
من دارویی که اسهال ایجاد نکرده معنی داره بشه که مسهلم، یعنی عنوان مسهلم بس میکنه
به عنوان آینده؟ بله،
به عنوان آینده که همه قبول دارن مجازه.
الان شما اگر این عنوان رو
اگر
بله الانم مسهل صفراست،
مسهل صفرا نیست چون هنوز چون الیت وقتی من
بالاخره مسهل صفرا هست ولی هنوز مسهل همین دی کافی ولی این که این کارو نکرده، این دارو وقتی خورده میشه مسهل صفراست، وقتی خورده نمیشه مسهل صفراست، این فعل مسهل صفرا نیست ولی به شأن مسهل صفراست، پس مسهل صفرا میگی
مثلا که مسهل نیست
هستی که
الان که اسهال نکرده که اسهال ایجاد
نکرده. خب بله، یعنی الان آیا مسهل صفرا هست؟ اگر بخوریم مسهل صفرا،
اگر بخوریم و شرایط دیگرش هم باشه
اسهال صفرا ولی آیا صدق میکند برای این دوا که دوای فلان عمله، دوای فلان مرضه؟ صدق میکنه دیگه. شما خودتون به این داروها چی میگید؟ داروهای معمولی میگید این داروی چیه اون داروی چیه؟
دیگه اینو این واقعی که الان مسهل نیستش که شما
یعنی
چون
نه ببینید توی صدق مسهل صفرا ما همین کافی میدونیم، تو عرف اینطوره. شما به این دوا میگید این دوا تبر است، این دوا تبره، هیچ کس هنوز استفاده نکرده، تازه شما کشفش کردید، صدق تبر برش میدید در حالی که هنوز هیچ کس استفاده نکرده و تب کسی هم نبریده. بله وقتی تب میبره میگید تب رو برید، ولی قبل از اینکه تب رو ببره میگه تبر است.
بحث مشتقات هم داریم، بعضی از مشتقات فعلیت توشون اعتبار شده، بعضی مشتقات شعنیت توشون اعتبار شده.
بله
فقط فعلیت رو
همین شعن مسهلیت داشته باشه مسهل میگه،
همین شعن داره حقیقت هم میشه مجاز،
حقیقت هم میشه مجاز که بله. اینطور نیست که حتما باید یه نفر این رو خورده باشه صفراش هم تسهیل شده باشه تا بعد بتونیم بگیم مسهل صفراست، بلکه قبل از اینکه خوردن این صورت بگیره ما تازه این دوا رو کشف کردیم بهش مسهل صفرا میشه. البته من در جلسه قبل مسهل خوندم، مسهل بهتره، خود ایشون هم مسترشو اسهال گفت، تسهیل نگفت. بعضیا میخونن از سقمونیا مسهل لصفرا، بعضیا میخونن مسهل لصفرا، هر دو هم میگن درسته، ولی مثل اینکه مسهل دم دستر است و رایج‌تره. بله صفحه 111 سطر 6 فزهره، فزهره که عنوانیت مصلحت و فایده به لحاظ انها، ضمیر انها رو به مصلحت و فایده برگردونید، به عنوانیت بر نگردونید، به لحاظ این که مصلحت و فایده مبدأند، نه به لحاظ این که مصلحت و فایده مترتبند، که اگر اون به اون لحاظ بگیرید فعل میشه سبب، مصلحت میشه مسبب، به اون لحاظ نگیرید، به این لحاظ بگیرید که این مصلحت مبدا است، این فایده مبدا است، یعنی غرض است، یعنی محرک است، محرک به سمت فعل، محرک به سمت فعل یعنی چی؟ یعنی از فعل انتظام میشود و من رو به سمت این فعل تحریک میکند. به لحاظ انها مبدعون عنوان منتزعون عن الفعل، عنوانیست که منتزع از فعله، نه امریست که مترتبه بر فعله، مسبب از فعل نیست بلکه منتزع از فعله، چون منتزع از فعله پس عنوان پس متحده، متحد بودنش مهمه، پس عنوان پس متحده، سبب مسبب نیست که او رو با فعل دوتا بگیرید، عنوان و معنونه و او رو با فعل یکی بگیرید.
جای مصلحت و فایده مبدعه یا اون شیء خارجی مبدعه برای مصلحت و فایده است؟ این مبدعیت چیه؟
البته عرض کردم دو جوره، یه وقت خود اون فعل که خارجیه مبدعه است برای مصلحت، یعنی مبدعه است برای اینکه مصلحت برش مترتب بشه،
دعوای نسبت به اسخاله،
مثلا فرض کنید استراحت رو تخت بعد از ساختن تخت، اول تخت رو میسازیم بعدا روش استراحت میکنیم، اما یه وقت تصور این استراحته، ماهیت این استراحت که در ذهن من میاد اون من فاعل که نجارن تحریک میکنه به ساختن تخت، این میشه علت غایی، این میشه محرک، این میشه مبدأ. فایده رو شما میتونید مبدأ نگیرید، مترتب بگیرید، فعل و مبدأ بگیرید، فعل بشه سبب، فایده بشه مسبب. ولی این فایده ای نیست که از فعل انتظار شده، این فایده ایست که بعدا بر فعل مترتب میشه، فعل خارج. اما اون فایده ای شما از فعل انتظارش میکنید در ذهن، اون محرک شما میشه. اون که انتظار میشود در ذهن شما، انتظار میشه و محرک شما میشه. اونی که مترتب میشه فعل خارج و مسببه. پس فایده دو جور لحاظ میشه، میتونه به عنوان مسبب لحاظ بشه که مترتب بشه بر سبب، یعنی بر فعل، میتونه به عنوان محرک و مبدا ملاحظه بشه وقتی که شما رو تحریک میکنه به کار. ایشون میگه به لحاظ انها مبدا، این فایده و مصلحت به لحاظ این که مبدا است، عنوانی است منتظر از فعل. چطور از فعل انتظار میشه؟ به لحاظ قیام ها بالفعل به نحو من لحاظ قیام. بالاخره یه نوع قیامی به فعل داره، یعنی قیام شأنی، مثلا قیام شأنی، یعنی این فعل شأنش این است که چنین فایده ای رو ایجاد کند. همین اندازه باعث می شود که شما اجازه پیدا کنید که از این فعل این فایده رو انتظار کنید. انتظار که کردید چی میشه؟ متحد میشه با فعل، چون از خود فعل در اومده. اونی که تو بیرون میخواد مترتب بر فعل بشه، اون از فعل بیرون نیمده، متحد با فعل نیست. یه چیزی دیگری است که در خارج وجود دیگری دارد بر این فعل شما که وجود دیگر دارد هم میشود و مترتب میشه. دو تا وجود جدا، یکی بر دیگری مترتب میشه. اما اونی که شما از فعل انتظار کردید، از فعل گرفتید، اونم وقتی که این فعل هنوز مورد استفاده قرار نگرفتی که این فایده رو به شما بده، از خود دل فعل در اومده، پس بر خود فعل هم میشه، متحد میشه با فعل. روشن چی دارم عرض میکنم؟ و الا، یعنی اگر به اون مبدعیت مصلحت و به این که این مصلحت از این دل فعل میتونه بیرون بیاد توجه نکنید، بلکه این مصلحت رو مصلحت خارجی ببینید که میخواد مترتب بر فعل بشه، اون دیگه میشه مسبب و فعل میشه سبب. و الا فکل فائدت من فواید الفعلی که قائم به فعل است به نحوی از انهای قیام که قیام سبب و مسبب است، یا قیام و مسبب به سبب است، نسبتش به فعلی که محصل این فایده است نسبت مسبب است به سبب. این اگر اینطوری بخواد لحاظ کنید، فعل و فایده میشه سبب و مسبب، نمیشه عنوان و معنون. اونطوری ملاحظهش کنید تا عنوان و معنون بشه، یعنی به تعبیری که من عرض کردم غرض بگیریدش، وقت مترتب نمیشه، محرک میشه. فایده قرارش ندید که مترتب بشه، فایده بگیریدش میشه مسبب، غرض بگیریدش به اون فعل عنوان میده، میشه عنوان، همونطور که اسحال صفرا به فعل عنوان داد. کما این که از اون طرف هم ایشون حساب میکنه، عنوان با فعل متحده. چرا؟ اینو دقت کنید، این من از خارج نگفتم. همونطور که فعل منشأ فایده است، عنوان هم منشأ فایده است، نه که عنوان هم منشأ فایده است. چون عنوان منشأ فایده است، منشأ همین فایده شخصی، فعل هم منشأ همین فایده شخصی است، از این جهت عنوان و فعل متحد میگیری. ببینید هر دو دارن منشأ میشن برای فایده، هر دو دارن منشأ میشن برای فایده، پس هر دو متحدن دیگه. هم فعل متحد، هم فعل منشأ فایده شده، همین عنوان منشأ فایده شده. پس هر دو میشوند متحد، یعنی فعل و فعل و عنوان میشن متحد. این هم باید توجه کنید. کما اینکه هر عنوانی که منتظر از فعل است، نه به لحاظ انتظارش بلکه به لحاظ تأثیرش در وجود فایده. یعنی شما الان ملاحظه کنید این عنوان استراحت که من نجار در ذهنم آوردم، این سبب شده برای فاعلیت من، بعد همین فاعلیت من تخت و ساخته، این تخت سبب شده برای اینکه استراحت در خارج موجود بشه، پس اون استراحت تصوری من با واسطه سبب شد برای استراحت خارجی. اون استراحتی که من تو ذهنم تصور کردم سبب شد برای فعالیت من، فعالیت من سبب شد برای فایده خارجی. پس این فایده ذهنی من با واسطه سبب شده برای فایده خارجی. بنابراین خود عنوان شد سبب، عنوانم شد سبب، فعلم شد سبب، پس عنوان و فعل متحده.
چون تشبیه و یعنی کجا خودش بود کما انده کل عنوان؟
الان عرض میکنم کما این که کل عنوانی که منتظر از فعل است، به لحاظ تأثیری که اون عنوان در وجود فایده دارد، لهو نحو اتحاد منفی، یعنی للعنوان نحو اتحاد منفی، که عنوان و فعل و متحدش کرده به خاطر اینکه هر دو مؤثرند. منتها خب یکی مؤثر بی واسطه است، یکی مؤثر با واسطه است. لذا میگه نحو من الاتحاد، لهو نحو اتحاد منفی. این حالا شما میفرمایید این تموم شد، مقدمهش تموم شد. تو این مقدمه توجه کردید من تون خوندم چون دیگه احتیاج به زیاد توضیح دادن نداشت. این تو این مقدمه ایشون سبب مسبب و برگردون به عنوان و منفعت، بعد از فیضا لوحه زد وارد زل مقدمه میشه که اشکال میخواد بر مرحوم آخون وارد کنه. اما اینکه این کما به کجا مرتبط میشه، این کما به کجا مرتبط میشه، همونطور که ما سبب و مسبب رو با اون دید ما عنوان کردیم، همچنین عنوان و معنون رو با این دید متحد میکنی. روشن چی شد؟ نه اونجا سبب مسبب رو عنوان و معنون کردیم، اینجا عنوان و معنون رو متحد میکنی. اونجا فقط عنوان و معنون درست کردیم، اتحادی نگفتیم، اینجا اتحاد درست کردیم. مجموع این دوتا نتیجهش این شد که اونجا که به ظاهر سبب و مسببه، اگر شما به نحو دیگری لحاظ کنید سبب و مسبب رو متحد میکنید، منتها بعد از این که عنوان و معنونشون کردید.
مثل کبرای و نام صغرا که سبب و مسبب مثل عنوان و معنونن و هر عنوان و معنونی با هم اتحاد دارن.
بله بله، سبب و مسبب رو عنوان میکنید، بعد میگید عنوان و معنون متحدن، پس در اینجا اینی که شما سبب و مسبب دیدید عنوان و معنون هم دو متحد. شما سبب و مسبب دیدید جدا، ما عنوان و معنون میدیم میبینیم و متحد. این مقدمه بحث بود، زل مقدمه رو نمیرسیم، باید بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. من زل مقدمه رو توضیح کامل تر دادم از مقدمه، ولی خب وقت خونده بشون نداریم، میزنیش برای بعد.